به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش دهم، طرق ارتباط خدا، کتب مقدس. و اما یک توضیح کوتاه.
تمام نویسندگان کتاب مقدس از قوم بنی اسرائیل بودند. این امر نشان دهنده آن است که خدا دارای نقشه‌ای بسیار مهم بوده که میبایست ابتدا زمینه لازم را برای اجرای نقشه خود آماده کند. همان گونه که یک نقاش برای زدن یک نقش باید یک بوم نقاشی مناسب برای خود مهیا کند، خدا نیز برای اجرای نقشه خود نیاز به یک بوم نقاشی یا یک قوم خاص و مناسب برای خود داشت. برای ترسیم یک نقش نمیتوان قسمتی از آن را روی پارچه، قسمتی را روی پوست و قسمتی را روی کاغذ ترسیم کرد. یک نقش تنها روی یک جنس بوم نقاشی است که مفهوم پیدا نموده و پایدار و ثابت میماند. از این روی خدا کلام خود را در بین اقوام گوناگون نریخت، بلکه قومی برای خود برگزید و سپس کلام خود را در این قوم جاری ساخت تا نقشه خود را بی‌نقص به انجام برساند. در این خصوص خود خداوند از زبان اشعیای نبی قوم را چنین مخاطب می‌سازد.
به آیه دقت کنید.
یهوه می‌گوید که شما و بنده من که او را برگزیده‌ام شهود من می‌باشید. در کتاب مقدس بارها مکتوب گردیده است که به گواهی دو سه شاهد هر سخن ثابت خواهد شد. با این حکم خدا اعلام داشته که برای تایید هر سخن میبایست شهودی بر درستی و اصالت آن شهادت دهند. از این روی او نیز سخنان خود را به چند شخص و نه یک شخص اعلام نموده است و در عمل شاهدان بسیاری برای کلام خود آورده است. و در ضمن عدد 40 نشان از پختگی و رسیدگی نیز دارد. نویسندگان کتاب مقدس شاهدان خدا بر کلام او هستند. خدا توسط 40 تا 45 نویسنده از ابتدای عالم تا انقضای آن را اخبار نموده و آنچه که باید بشر می دانست را به کمال رسانده است. در ادامه به برخی از شهادات نویسندگان کتاب مقدس در این خصوص اشاره می گردد. در کتاب تثنیه، آخرین کتاب تورات، موسی پس از قرائت تورات و پیشگویی سرکشی قوم بنی اسرائیل چنین شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
و چون موسی از گفتن همه این سخنان به تمامی اسرائیل فارغ شد، به ایشان گفت: دل خود را به همه سخنانی که امروز به شما شهادت می‌دهم مشغول سازید، تا فرزندان خود را حکم نمایید که متوجه شده تمامی کلمات این تورات را به عمل آورند. نویسنده کتاب پادشاهان در خصوص سخن گفتن خدا به واسطه انبیا و راعیان و اینکه آنان شاهدان خدایند چنین اعلام می‌دارد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند به واسطه جمیع انبیا و جمیع راعیان بر اسرائیل و بر یهودا شهادت می‌داد و می‌گفت. هنگامی که خداوند یحیای تعمید دهنده آخرین نبی عهد عتیق را پیش روی خود می‌فرستد، نسبت به او چنین می‌گوید.
به آیه دقت کنید.
شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیای بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. و در ادامه وقتی یحیی می آید، یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت: این است آن که درباره او گفتم که بعد از من می آید، پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان به نقل از پتروس رسول که در منزل کورنلیوس اعلام داشته می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و ما را امر فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم، بدین که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد. و جمیع انبیا بر او شهادت می دهند که هر که به وی ایمان آورد به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت. نویسنده رساله عبرانیان نیز چنین شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
لذا لازم است که به دقت بلیغ‌تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند، در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت می داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. و در انتهای کتاب مقدس یوحنای رسول دلیل نوشتن کتاب مکاشفه را صراحتاً چنین اعلام می دارد.
به آیه دقت کنید.
مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می باید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده، آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. اراده خدا چنین بود که به این طریق به بشر آگاهی دهد تا هر سخنی که به او نسبت داده می شود باید توسط شاهدانی دیگر، یعنی انبیا و نویسندگان کتاب مقدس، تأیید و اعلام گردد. و در این خصوص برخلاف بسیاری از مذاهب که به پیروان خود اجازه تفتیش و زیر و رو کردن کتب مذهبی را نمی دهند، خداوند صراحتاً از ما می خواهد که
به آیه دقت کنید.
کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها است که به من شهادت می دهد. به راستی کتابی که در آن هیچ جای شک و ابهامی نیست و تماماً به الهام خداست، هر چقدر آن را بیشتر زیر و رو کنید چیزی جز حقیقت و خود خدا از آن بیرون نمی آید، زیرا تماماً کلام مکتوب خداست. هر موضوعی در کتاب مقدس چندین بار و توسط چندین تن به آن شهادت داده شده است. به طور مثال موسی در کتاب پیدایش 2400 سال قبل از میلاد مسیح در خصوص ربوده شدن و به آسمان رفتن خنوخ توسط خدا چنین میگوید.
به آیه دقت کنید.
و همه ایام خنوخ 365 سال بود و خنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. در این آیات اعلام شد خنوخ بدون آنکه طعم مرگ را بچشد به نزد خدا رفت و نویسنده رساله عبرانیان در نیمه دوم قرن اول میلادی، یعنی بیش از 1400 سال بعد از آن، باز شهادت داده و این گفته کتاب پیدایش را تایید می کند.
به آیه دقت کنید.
به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد، چرا که خدا او را منتقل ساخت، زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرد. قابل توجه این که نویسندگان هم عصر نبودند، بلکه به واسطه صدها سال فاصله زمانی و صدها کیلومتر فاصله مکانی از یکدیگر دور بودند. تمام نویسندگان کتاب مقدس بر یک ایمان بودند و نه تنها نوشته دیگری را رد، باطل، ناقص، اشتباه و دست خورده اعلام نکردند، بلکه به سایر کتب و صحف انبیای پیشین خود بارها استناد نموده و در یک راستا حرکت نمودند. هیچ یک جرأت وارد آوردن کوچکترین اتهامی به کلام خدا را نداشتند. اصلاً به این مسائل حتی فکر هم نمی کردند، چون در تمام آنان روح خدا بود که عمل می کرد و تنها روح خدا بود که نویسنده تمام کتب بوده است. هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدس مدعی آوردن شریعت و مذهب جدیدی نبودند، بلکه تماماً در راستای همان شریعتی که خدا توسط موسی آورده بود حرکت می کردند. یعنی اینکه خدا هیچ شریعت دیگری غیر از شریعت موسی نداده است. به این طریق خدا ادیان و مذاهبی را که بر پایه یک شخص پایه‌گذاری شده و خود را فرستاده خدا می‌خوانند و سخنانشان با سخنان سایر نویسندگان کتاب مقدس همراستا نیست، باطل اعلام می‌دارد. اگر سرگذشت نویسندگان کتاب مقدس را مطالعه کنید، می‌بینیم که خدا در نگارش کلام خود در قالب‌های مذهبی، آیینی، فرقه‌ای و طبقاتی جامعه عمل نکرد، بلکه افرادی را از طبقات مختلف برگزید که در هر جایگاه و طبقه‌ای که بودند، در نگارش کتاب مقدس امانتدار بودند و اطاعت خدا را بر تمایلات شخصی و تعصبات مرسوم طبقاتی ارجح می‌دانستند. آنان آنچنان مقید و مطیع خدا بودند که حتی اگر گناهی از یکی از آنان سر می‌زد که می‌بایست در کتاب مقدس برای عبرت و تعلیم آیندگان مکتوب می‌گردید، در نگاشتن آن شک نمی‌کردند و در کمال امانتداری عمل می‌نمودند و مطیع کلام خدا بودند. از این رو خدا بدون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی افراد، آنانی را که در بیان و مکتوب نمودن کلام او صدیق و امین بودند برای این مهم برمی‌گزید. با توجه به ویژگی‌های خاص نویسندگان کتاب مقدس، چنین نتیجه حاصل می‌شود که این کتاب تنها می‌تواند زاییده ذهن برتر یک وجودیت باشد، زیرا حالات و خصوصیات روحی بسیاری از این نویسندگان با یکدیگر متفاوت بوده و به طور طبیعی دارای استعداد و سلایقی متفاوت از یکدیگر بودند. ضرب المثلی است که میگوید آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بینمک. اما در کتاب مقدس با وجود این همه تفاوت خلقی و روحی در نویسندگان آن، حاصل کتابی است بس عجیب و بی همتا. نتیجه این که امروز اگر کسی مدعی داشتن پیغامی از سوی خداست و چنانچه بخشی از کتب مقدس و یا حتی یک آیه آن را رد نماید و یا کوچکترین اتهامی بر آن وارد آورد، آن شخص کاذب است و سخنگوی خدا نمی باشد. چنان که خداوند نیز از پیش در خصوص آمدن چنین افرادی به ما خبر داده.
به آیه دقت کنید.
و بسا انبیای کذب ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند.
ویژگی های کتاب مقدس.
اول، کتاب مقدس در حدود 1500 سال به رشته تحریر در آمده است که از حدود 3400 سال پیش یا حدوداً 1400 سال قبل از میلاد مسیح شروع و تا حدود 1900 سال پیش یا بیش از 95 سال پس از میلاد مسیح نگارش آن ادامه داشته است. دوم، کتاب مقدس در سبک‌های مختلف ادبی به نگارش در آمده است که عبارتند از احکام و شریعت، روایت تاریخی، شعر، سرود، داستان عاشقانه، رساله تعلیمی، مکاتبات شخصی، خاطره نویسی، حزلیات، زندگی نامه، نبوت و پیشگویی، مثل و حکایت و تمثیل. سوم، کتاب مقدس در نقاط مختلف به نگارش در آمده است. مثلا توسط موسی در بیابان، توسط ارمیا در سیاه چال، توسط دانیال در دامان طبیعت و در فقر، توسط پولس در زندان، توسط لوقا در سفر و توسط یوحنا در هنگام تبعید در جزیره پتموس. چهارم، کتاب مقدس کتابی نبوتی است. نبوت به معنی اخبار کردن، پیشگویی کردن و آگاهی دادن است. حدوداً 25% از مطالب کتاب مقدس نبوتی است که در آن حدود 1800 پیشگویی در خصوص موضوعات مختلف وجود دارد و بیش از 300 پیشگویی آن مربوط به عیسی مسیح در خصوص چگونگی تولد او، شخصیت او، کارهای او، تعالیم او، معجزات او، چگونگی نحوه کشته شدن و قیام او از مردگان و عروج او به آسمان است. پنجم، کتاب مقدس کتابی همه بعدی است. در کتاب مقدس به حدود 700 موضوع مختلف پرداخته شده است. موضوعاتی بحث‌انگیز نظیر ازدواج، طلاق،
ازدواج مجدد، همجنسگرایی، زنا، تربیت فرزندان، علوم گوناگون، اطاعت از مراجع قانونی، راستگویی، دروغگویی، حکمت، شریعت، ماهیت خدا و غیره، که نویسندگان کل کتاب مقدس به این موضوعات به شکل هماهنگ می‌پردازند که این میزان از هماهنگی حیرت انگیز است. ششم، کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا به نگارش درآمده است. و هفتم، کتاب مقدس به سه زبان عبری، آرامی و زبان یونانی نوشته شده است.
یک توضیح کوتاه.
کتاب مقدس در طول 1500 سال نوشته شد و از ابتدای عالم تا انقضای جهان هستی و حتی وقایع عالم ابدی در آن برشته تحریر در آمده است. نگارش کتاب مقدس از موسی با نگاشتن تورات شروع شده که خدا توسط او با آیات و معجزات بسیاری قوم اسرائیل را از اسارت مصر بیرون می آورد و سپس آنان را به سوی سرزمین موعود هدایت می کند و در همین زمان شریعت را به قوم عطا می فرماید. پس از موسی نیز نویسندگان بعدی کتاب مقدس در همین راستا به طور دقیق سرگذشت قوم را مکتوب داشتند. اگر بپرسید چرا نگارش آن چنین زمان طولانی را در بر گرفت، باید گفت که در این کتاب علاوه بر اخبار از گذشته دور، یعنی پیدایش جهان و انسانهای نخستین، و پیشگویی آینده، یعنی تا به انتهای عالم و ابدیت، با سرگذشت قومی خاص آشنا می شویم که خدا آن قوم را برگزید تا توسط آن قوم با بشر سخن گفته و فیض و رحمت خود را بر تمام امتهای جهان جاری سازد و نقشه‌ای که برای نجات بشر از زیر لعنت و مرگی که حاصل انحراف و خطا رفتن آدم از حیطه قانون خدا بوده است را محقق سازد. انجام نقشه خدا نیاز به مقدماتی داشته که مستلزم گذر زمانی مشخص برای بشر بوده و میبایست برای رسیدن به مقصود در ابتدا شرایطی خاص در یک قوم به وجود میامد. ما در کتاب مقدس با شرح کامل مقدمات خدا و نقشه او آشنا می شویم. از سوی دیگر می بینیم که دائماً فرامین و کلام خدا در کتاب مقدس تکرار می گردد و به زبانهای مختلف به آن شهادت داده می شود. آب که مایع حیات بدن است تا زمانی که جاری است آشامیدنی و قابل مصرف است. چنان که راکت گردد بو و طعم تعفن می گیرد و غیر قابل مصرف می شود. کلام خدا نیز که مایع حیات است، چون در تمامی زمانها جاری باشد برای همگان حیات می بخشد. اما اگر راکت گردد برای آیندگان غیر قابل استفاده می شود. اگر کلام خدا فقط در یک برهه از زمان مکتوب می شد، براحتی می شد آن را برای ادوار آینده رد نمود و گفت که این کلام برای امروز ما نیست و مطالب آن متعلق به زمان گفته شده خودش است. دیگر کاربردی ندارد، زیرا امروز ما با گذشته کاملا متفاوت است. با این تفکر کلام خدا به فراموشی تدریجی سپرده می شود. این وضعیت امروزه برای مذاهب دیگر رخ داده است. در کمال تعجب می بینیم که اکثریت پیروان مذاهب دیگر حتی کوچکترین اطلاع و آگاهی از مذهب و رسوم مذهبی خود ندارند و جالبتر این که شارعین آنان به راحتی احکام مندرج در کتب مذهبی خود را رد نموده و آشکارا تعلیم و اعلام می دارند که مثلا این حکم و سخن برای آن زمان و مردم جاهل آن زمان بوده و امروز کاربردی ندارد. نتیجه آن می شود که رسوم و سنن آنان در طول زمان دچار تغییراتی اساسی و بنیادی با ابتدای تولد خود می شود. اما در خصوص کتاب مقدس می‌بینیم که علارغم آن همه دگرگونی سیاسی و اجتماعی در طول ادوار مختلف تاریخ، نه اینکه جلای خود را از دست نداده و غبار فراموشی آن را فرا نگرفته، حتی تغییری در اساس و بنیاد آن دیده نمی‌شود، بلکه چنان پیوستگی عمیق و محکمی در آن وجود دارد و چنان یکایک آیات آن یکدیگر را تایید و قوام می‌بخشد که گویی بعد زمان را نمی‌شناسد و همیشه تازه و زنده است. مثلا در اولین کتاب از کتب مقدس، یعنی کتاب پیدایش، باب سوم از آیه یکم تا پانزدهم به ما چنین آگاهی داده می شود که یک مار عامل فریب حوا شد و او را به نااطاعتی و گناه کشانده است. این واقعه حدود 6000 سال پیش اتفاق افتاد و موسی حدود 3400 سال پیش آن را اخبار نموده است. حال در 1500 سال بعد از خبر موسی از این واقعه در کتاب مکاشفه وقتی که از حدود 2000 سال آینده خبر می‌دهد اعلام می‌دارد که این مار قدیمی که در کتاب پیدایش از آن نام برده شده و چگونگیش دقیقاً مشخص نیست همان ابلیس یا شیطان می‌باشد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است و اژدها یعنی مار قدیمی را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد. بدین طریق آیات کتاب مقدس چون رنگ های متنوع روی یک بوم نقاشی به این کتاب جلوه و قوام می بخشد. در مقیاس زمان محدود نمی شود و برای تمامی اعصار دارای اعتبار و سندیت است. اصولاً هر نوع نوشته و سخنی مخاطبین خاص خود را دارد. اراده خدا چنین بود که کلام او برای نسل‌های آینده و تمامی امت‌ها و اقشار گوناگون مکتوب گردد. پس لازم بود تا به زبان قابل فهم برای همگان گفته و مکتوب گردد. برای جلب توجه و برقراری ارتباطی همگانی نمیتوان تنها به زبان محاوره‌ای یک شخص و یا یک قشر خاص سخن گفت، چون فرهنگ و الفاظ گفتاری یک شخص یا یک قشر خاص موجب فهم و یا خوشایند همگان نیست. مثلا برای یک شاعر و ادیب پرداختن به مباحث جامعه شناختی از منظر جامعه شناسی ناخوشایند و کسل کننده است و اصولاً از آن پرهیز می کند. ولی همین شخص در اشعار و نثرهای ادبی خود و یا منقول از دیگران به ظریف‌ترین مباحث جامعه شناختی با لذتی غیر قابل وصف می پردازد، زیرا زبان فهم او ادبیات است. یا مثلا برای یک محقق تاریخی که به دنبال اسناد تاریخی برای اثبات ادعاهای گوناگون است، سخن گفتن از آینده جهان و پیشگویی کردن آینده مضحک است و برای شنیدن چنین چیزهایی حتی دقیقه ای وقت نخواهد گذاشت. اما اگر این پیشگویی ها در قالب اسناد معتبر تاریخی که صحت وقوع آن پیشگویی ها را با وجود شواهد معتبر تایید کند، اگر شده تا سالیان درازی نیز به آن خواهد پرداخت، زیرا زبان فهم او تاریخ است. به همین نسبت می‌بینیم که کتاب مقدس در سبک‌های مختلف ادبی و کتابتی برای اقشار مختلف اجتماعی نوشته شده تا توجه تمامی آحاد و اقشار مختلف را به سمت کلام خدا که حامل پیغامی بسیار مهم برای تمامی بشر است جلب نماید. به طور مثال شعرا و ادیبانی که با اشعار و سخنان فصیح سر و کار دارند از کتاب مزامیر و کتاب امثال سلیمان بهره می‌برند و حال آنکه خدا در لوای این اشعار و سخنان حکیمانه نبوتها و پیغام خود را اعلام می دارد. وقتی با دقت به آیات کتاب مقدس توجه کنید، در لابلای آیات آن نکات عجیب و جالب بسیاری می توانید بیابید. مثلا در خصوص کروی بودن زمین، با آنکه ملتها و مورخین بسیاری به افراد گوناگونی در زمینهای مختلف اشاره دارند، مانند گالیل و گالیله، دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی در سده های 16 و 17 میلادی، یا محمد ابن موسی خارزمی، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان که در حدود سال 780 میلادی میزیسته، و یا حتی فیثاغورس یا پیثاگوراس یا پیتاگوراس، فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان که در 570 پیش از میلاد مسیح زندگی می کرده، اما هیچ مدرک موثق و برهان مستندی در خصوص آنها نمی توان یافت. ولی خدا از زبان اشعیای نبی بیش از 700 سال قبل از میلاد مسیح کروی بودن زمین را اعلام کرده بود که در کتاب مقدس مکتوب است.
به آیه دقت کنید.
آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ او است که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند. او است که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند. در کتاب مقدس مسائل گوناگون مختلفی به طور دقیق مطرح شده است که برای تنبیه، تشویق و تعلیم بشر ضروری است. اما متاسفانه دوری بشر از خدا و بیگانگی آنان با کتاب مقدس باعث گردیده تعالیم و رازهای مکتوب خدا در کتاب مقدس همچنان برای بسیاری از انسانها پنهان بماند. علارغم تنوعی که در مطالب گوناگون کتاب مقدس وجود دارد و سبک‌های ادبی و انواع کتابتی که بدان نگاشته شده است، ولی از ابتدای آن یعنی کتاب پیدایش تا انتهای آن یعنی کتاب مکاشفه، تمامی نویسندگان کتاب مقدس به این موضوعات به شکلی هماهنگ و یک راستا می‌پردازند که میزان این هماهنگی حیرت انگیز است. کلام خدا در سه قاره دارای تمدن و شناخته شده دنیا تا آن زمان که دارای ارتباط زمینی مشترک بودند نگاشته شده. این به ما می‌فهماند که هرچند نقشه و حرکت خدا در یک قوم یعنی اسرائیل بوده، ولی پیغام آن جهانی است و برای تمامی امت هاست و می‌بایست در سرتاسر دنیا منتشر گردد. حکمت و اراده خدا غیر از حکمت و پندارهای دنیایی است و کلام خدا محدوده و مرز و جا و مکان جغرافیایی ندارد. همانطور که تمام جهان به کلام خدا آفریده شد و همه جا محضر خداست، کلام خدا نیز برای تمامی نقاط جهان است. به همین خاطر است که خداوند می فرماید: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید. با مطالعه دقیق کتاب مقدس پی می بریم که کتاب مقدس صرفاً گلچینی از مطالب و داستانهای بی ربط یا زاییده تخیل ذهن نویسنده نیست، بلکه علاوه بر آن که تاریخ یک ملت بزرگ را روایت می کند، وحدتی در آن وجود دارد که تمامی موضوعات مطرح شده و کل قسمتهای آن را به هم پیوند می دهد، که حامل یک پیام و بیانگر یک داستان واحد در کل مجموعه است که خدا خود را در عیسی مسیح بر بشر آشکار ساخته تا طریق رهایی انسان از گناه و مرگ را برای او میسر سازد.
زبان نگارش و ترجمه های کتاب مقدس.
کتاب مقدس به سه زبان رایج و مهم در عصر خود نگاشته شده است. الف، زبان عبری که زبان قوم اسرائیل و نیز زبانی است که تقریباً کل عهد قدیم به آن نوشته شده است. در کتاب دوم پادشاهان باب 18 آیات 26 تا 28 و صحیفه نهمیا باب 13 آیه 24 این زبان زبان یهود و در صحیفه اشعیا باب 19 آیه 18 زبان کنعان خوانده شده است. عبری زبانی است پر از تصاویر و حرکات. در این زبان افعال علاوه بر صرف شدن به تصویر نیز کشیده می شوند. این زبان همچون تابلو نیست، بلکه مانند تصویری است متحرک. در این زبان چرخه امور در چشم ذهن از نو بازسازی می شوند. ب. زبان آرامی. آرامی زبان رایج در خاورمیانه تا زمان اسکندر کبیر بود و بین قرن 6 تا 4 پیش از میلاد مسیح مورد استفاده بوده است. فصل‌های دوم تا 7 کتاب دانیال و بیشتر قسمت‌های فصل‌های 4 تا 7 عزرا به زبان آرامی نگاشته شده‌اند. در عهد جدید نیز در چند جای محدود زبان آرامی به کار رفته است که از این میان برجسته‌ترین مورد فریاد عیسی بر صلیب بود که فرمود: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ پ. زبان یونانی. یونانی زبانی است که تقریباً تمامی عهد جدید به آن نوشته شده است. همان گونه که در زمان معاصر زبان انگلیسی به زبان بین المللی تبدیل شده است، زبان یونانی نیز زبان بین المللی مورد استفاده در زمان مسیح بود. این موضوع شایان توجه است که پولس رسول در نوشتن نامه به مسیحیان روم به جای استفاده از زبان لاتین از زبان یونانی استفاده کرد. امپراتوری روم در آن زمان از نظر فرهنگی کاملا تحت تسلط فرهنگ یونانی بود و صرفاً امور کشورداری بر اساس فرهنگ لاتینی انجام می شد. زبان عهد جدید که زبان یونانی می باشد، زبانی غنی است و این قابلیت را دارد که دقیقاً معانی را انتقال دهد که مد نظر نویسنده بوده است. امروزه نیز ترجمه، چاپ و انتشار کتاب مقدس در سرتاسر دنیا غیر قابل مقایسه با سایر آثار فاخر و مشهور جهان است. تا کنون کتاب مقدس یا بخش‌هایی از آن به بیش از 2200 زبان از 6500 زبان موجود در دنیا ترجمه شده است. اولین بار در حدود سال 250 پیش از میلاد عهد قدیم که به زبان عبری بوده به زبان یونانی ترجمه شد و نام سپتوآجینت یعنی 70 را بر آن نهادند. این ترجمه برای یهودیانی بود که در اسکندریه زندگی می کردند و زبان عبری را به فراموشی سپرده و به زبان یونانی سخن می گفتند.
سخن پایانی.
کتاب مقدس را می توان از سه زاویه و دیدگاه مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 1. معرفی، شناخت و مطالعه آن. 2. بررسی و تحقیق در اعتبار و سندیت آن. 3. اتهامات وارده و پاسخ به اتهامات آن. از آنجایی که موضوع این کتاب و این گفتار پرداختن به دیدگاه‌های دوم و سوم نیست، وارد مباحث مستند در آن زمینه‌ها نشدیم، زیرا در آن زمینه‌ها تحقیقات، تجسسات و بررسی‌های بسیاری توسط محققین و دانشمندان این فن صورت گرفته و ده‌ها جلد کتاب و مقاله در این خصوص تهیه و منتشر شده است، بلکه منظور این گفتار معرفی و شناخت مختصری از کتاب مقدس برای آن عزیزانی بود که آشنایی چندانی با آن ندارند. کتاب مقدس نه تنها یکی از طرق ارتباطی خداست، بلکه محکمترین، موثق‌ترین و تنها مرجع در دسترس بشر به جهت شناخت و دانستن اراده خداست که هر امری زیر نور اوست که تصدیق می‌گردد. به این بخش از آن جهت بیشتر پرداخته شده تا هر فرد مسیحی هوشیار، آگاه و بیدار باشد که هر صدا، پیغام، نبوت، دریافت روحانی، تعلیم، مشاهده، مکاشفه روحانی و مانند اینها به هر طریق و شکلی که باشد لازم و ضروری است تا اعتبار و راستی آن با کلام مقدس و مکتوب خدا سنجیده و هماهنگ و یکی باشد، وگرنه از درجه اعتبار ساقط است.